اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا ما شب اولی که خدمت شما رسیدیم در همین حسینیه مبارک گفتیم که آقا کار خیلی جدیه و اصلا درباره جدی بودنش نمیشه حرف زد، نمیشه حرف زد، اصلا در کلام نمی گنجه. ما هر سخنی که بگوییم اون حقیقت و اون عظمت را نازلش کردیم، نزولش دادیم در قالب کلمات. وقتی در قالب کلمات بیاد هر کسی ازش یک برداشتی داره. و فکر میکنم همون موقع ها هم همون شب ها هم عرض کردم که بعضی از افراد که انشالله هیچ کدومش ما ها جزوشون نیستیم تا خود صبح محشر متوجه این جدیت نمیشن. تعارفی نداره که بگم که بسیاری از افراد این گونه، بسیاری از افراد این گونه. ملاکش چیه؟ میخوام ملاکش رو عرض کنم. حالا امیدوارم که انشاءالله به قدر 10 دقیقه یه روب انشاءالله با من همراه باشید ببینیم میتونیم از آب در بیاریم یا نه. یکی از بزرگترین موهبت هایی که خداوند متعال به انسانها داده قوه خیال اونهاست. اگر انسانها قوه خیال نداشتن یه دونه ساختمون ساخته نمیشد، یه دونه اتومبیل طراحی و ساخته نمیشد، هیچ شعری گفته نمیشد، هیچ برنامه ای ریخته نمیشد. تمام اینها ابتداءً در قوه خیال انسانها برنامه ریزی و طرح ریزی میشه و بعد به عمل میاد. خیلی وقتها هم آنچه که ما در قوه خیالمون طرح میکنیم وارد عمل که میشیم میبینیم زمین تا زیر زمین با واقعیت متفاوته. این طبیعیه، قوه خیال جولانش خیلی خیلی بالاتر از عالم ماده است. عالم ماده محدودیت هایی داره، امور پیشبینی نشده ای داره که خیلی وقتا ما در قوه خیال اون رو اصلا در نظر نمیگیریم، فراموش میشه. به خاطر همین معمولا میگن که در امری که میخواید انجام بدید از خرد جمعی استفاده کنید. هر کی از این مجموعه که دارن نظر میدن حرف میزنن، هر کی یه جنبه ای از کار رو میبینه، یه بخشی رو میبینه که من نمیبینم، به یه نکته ای فکر میکنه که من فکر نکردم، پخته تر و نزدیک به حقیقت تر در میاد. این خلاصه از نعمت های بزرگ خداست. اونهایی که تخیل قوی دارن داستان های خوبی مینویسن، اونهایی که تخیل قوی دارن نمیدونم اشعار خیلی خوبی میگن. مثلا یه نویسنده فرانسویه، ژول ورن، یک سری داستانهایی رو نوشته در دوران خودش که همه تخیلی بودن، ولی بعدها بسیاری از اونچه که او در داستانهاش به صورت خیالی گفته بود عملی شد. مثلا زیردریایی رو او در داستانهای تخیلی خودش گفته بود، مثلا ترک کرده بود که اینا مثلا با یه وسیله زیر دریا حرکت میکنن، 100 سال 200 سال 300 سال بعد بشر اینو ساخت، امثال اینها. حالا این قوه خیال در این حالی که یک فرصته میتواند به یک تهدید هم مبدل شد. تا اینجا شما متوجه شدیم؟ یه سخت نبود. تهدیدش از اینجا شروع می شود که خیال و امور تخیلی تبدیل بشن به هدف انسان. حالا من هی دارم فکر می کنم چجوری تبیین کنم که همه جوانب رو سعی کنم بگم. این قوه خیال یک در جایگاه خودش یک ابزار بسیار کارآمد و قویه، اما اگر این ابزار تبدیل شد به هدف، همون حرفی که ما میزنیم که حرف بدیه، میگیم که فلان کارو انجام بدم خیالم راحت شه، یا مثلا فلان طور شد حالا دیگه خیالم راحت شد. یعنی چی؟ یعنی یک دغدغه ذهنی و خیالی در ذهن من بود، اون هدف من بود، هدف من این بود که خیال خودم را آسوده کنم، اون دغدغه خیالی را برطرف کنم. چرا بده؟ چون این نقطه، نقطه شروع بازی در انسان هاست. چی دارم میگه آقا؟ چی دارم میگه؟ جلسه ای که دهانیم شب منبرش بره منبر، اینقدر سینه زدین قبله، صبح هم تش جنازه و فلان، دیگه همین حرف از توش در میاد دیگه. خلاصه ما یک هدف واقعی داریم، از بی خوبون، از یک یک یکش اینه. آقا اینه حکما می فرمایند که اصلا هیچ کاری بدون هدف انجام، اگر هدف وجود نداشته باشد هیچ کس هیچ اقدامی برای هیچ کاری نمی کنه. خیال راحت. اما اهداف به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند: یک هدف واقعی، دو هدف خیالی. هدف خیالی معمولا، یا بلکه بگیم همواره، بهره ای از واقعیت و عالم خارج مطمئنه یقین دارید؟ بله، یقینتون کاملا بجاست. اهداف خیالی هیچ بهره ای از واقعیت نداره. انما دعوا و البحث و المشاجره در بین کل فیلسوفای عالم، حالا مثلا این است که چه هدفی واقعیه، چه هدفی خیالیه. وحی آمده به ما گفته که هر چه که خدا درش باشه و انتهاش خدا باشه، یک هدف واقعی است، و هر چه که تهش خدا نباشه یقینا یک هدف خیالیه. مطلب سنگین بود؟ یک دقیقه سکوت کنیم. آره، با اجازه بزرگترا. بله، این که گفتم مطلب خیلی جدیه، این داشتم میگفتم، گفتم که هیچ اصلا به کلام نمیشه گفت. حالا فردش هم میخوام حرفای سنگین تر بزنم. نیایید. راستی من ده و ربع میتونم برسم انشاءالله. خلاص پاشیم بریم، صلوات بفرستیم، پاشیم پاشیم بریم فکر کنیم که ما، اگر ما وحی و قرآن را قبول داریم، قرآن به ما میفرماید که هر چه که یا مستقیما هدف خداست یا به واسطه به خدا میرسد. مثلا من غذا میخورم که انرژی داشته باشم که بتوانم بندگی کنم، پس هدف شد، انتهای هدف شد خدا. من درس میخوانم که بتوانم بنیه علمی داشته باشم که عزت نظام اسلامی حفظ بشه، که خود مطلوب خداست، پس انتهای هدف شد خدا. من نماز میخوانم و در این نماز خواندنم خدا را مد نظر دارم، مستقیما هدفم خداست. هر چه که یا مستقیما هدف خدا باشه یا به انتهایش به خدای متعال برسه، یک هدف واقعی است و هر چه که خارج از این محدوده شد اهدافش خیالی است. کاری که هدفش خیال است، کاری که هدف خیالی دارد را در اصطلاح میگویند لعب یا لعب، که در فارسی ترجمه میشود به بازی. به کجا رسیدیم؟ به بازی رسیدیم. آیه چیه تو قرآن؟ انما الحیات الدنیا لعب و لهو و ان الدار الاخره لهی الحیوان. این راستش این حرف یادگاریه که من از رجوع اتوبکی دارم، سالهای ساله. ایشون خیلی ساده حرف میزد، هنری بود که ایشون داشت، من تقریبا بی بهرم از این هنر. عالی ترین مفاهیم رو ایشون میتوانست در قالب‌های بسیار ساده قابل فهم نوجوانهایی که با ایشون در ارتباط بودن، بعد یه مدت واقعا نورانی میشدن، بچه هایی که با ایشون در ارتباط بودن و دل میدادن. مثلا یه وقت میومد مدرسه حکمت، به زور ما بچه ها رو میشوندیم، بچه ها مقشاشون هم ننوشته بودن و اینا، میخواستن پای درس آجاها بنویسن، بعد ما پلیتیک میزدیم، دم در کتاب ها رو میچیدیم، کیف ها رو میچیدیم بیرون، بچه ها بیان بشینن، دلشون مثل سیر و سرکه بید، همهش فکر مخش و چهار تا معلم، هر چهار تا هم تهدید کرده بودن که امرو امتحان میگیرم، فلان میکنم، بیزار میکنم، بگم تو به زور یه نبی بشین، صورت حاج قطعه که گوش بده، خب چیزی هستش خیلی در نمیومد. ولی اونایی که دل میدادن، واقعا با دل و جانشون می آمدن و استفاده میکردن، نورانیت میگرفتن. این آدم نورانی بود، هیچ هم بروز نمیداد، اما یک گوشه هایی از یه حرفایی میزد که معلوم بود که خبرهایی هست. منتها دیگه هر که رو اسرار حق آموختن، اینی که زندگی دنیا بازی است. آجا اتوبکی به موبایل چی میگفت؟ او جیرجره جیرجره ما بود، راست میگو درست میگو، در جدی ترین حالتش بازیه، راست میگم. حتی میشه توش نیت خدایی. مرحوم آیت الله حق‌شناس میفرمودن که اینی که ما در امور روزمره زندگیمون، گوش بدید، اینی که ما در امور روزمره زندگیمون هدف خدایی پیدا کنیم، این کار سخت و زمانبریست. از کجا باید شروع کنیم که اونجا رو درست کنیم؟ از عبادات مستقیم باید شروع کنیم. میدونید دیگه، ما چهار مدل مسئولیت به عهدمونه در زندگی دنیا. یک سری مسئولیت ها و وظایفی رو نسبت به خدای خودمون داریم که خدا بی نیازه، سودش به خود ما میرسه، بهش میگیم عبادت، امور عبادی. یک سری مسئولیت ها و وظایفی رو در قبال خودمون داریم، کسی حق نداره خودش رو مریض کنه، کسی حق نداره خودش رو مجروح کنه، آسیب بزنه، اینا حق داره، بدن ما و وجود ما نسبت به ما حق داره، این دوتا. یک سری وظایف و مسئولیت ها نسبت به محیط زیست و این جهانی که درش زندگی میکنیم داریم که اینها را خدا از ما بازخواست خواهد کرد در قیامت. محیط زیست رو حق نداریم آلوده کنیم، محیط زیست حق نداریم کثیف کنیم، مسئولیم نسبت به محیط زیست. یک سری مسئولیت ها و وظایف هم در قبال سایر انسان ها داریم که گسترده ترین پهنه مسئولیت کدومه؟ این چهارمی است، که مسئولیت هایی که ما در قبال سایر انسان ها داریم. این از پس این برآمدن بسیار سخته، که من نیت خدایی در این سه تا پیدا کنم سخته. از کجا باید شروع کنم؟ از اون اولیه، یعنی اون مسئولیت ها و وظایفی که در بین من و خدای منه. از اونجا اگر شروع کنم و تلاش کنم، خداوند متعال مرحمت میکنه، من در این سه تای دیگه نیتم واقعی میشه، خیالی، از نیت خیالی در میام. مادامی که ما یک نیت خیالی داریم، یعنی خدا نیست، مشغول بازی هستیم. مادامی که مشغول بازی هستیم، مسئله را جدی نمیگیریم، مسئله را جدی نمیگیریم. از این بازیه باید باید تمرین کنیم برای خدا کار کردن را، باید تمرین کنیم. ببین کار رو انجام میدیم، فقط اون لحظه‌ای که دارم من این کار رو انجام میدم باید تمرین کنم که هدفم از اون کار کسب رضای خدا باشه. مرحوم علامه طباطبایی یک برنامه ای رو پیشنهاد میدن که میفرمایند گرچه در ذائقه نفس این امر سخته و تلخه، ولی تنها راه نجاته. برنامه این است که صبح به صبح انسان با خودش قرار میگذاره که من امروز جز برای رضای خدا کاری انجام، اول صبح با خودش شرط میکنه، هر روز شرط میکنه. در طول روز مراقبت میکنه از اون شرط و قراری که صبح با خدای خودش گذاشته. پس کاری را که هیچ جور نمیتونه پای خدا بذاره اصلا انجامش نمیده. چرا؟ چون هر کاری من انجام بدم هدف خیالی داشته باشه، فقط و فقط ضرر کردم دیگه، ضرر کردم. در طول روز مراقبت میکنه از اون قراری که صبح با خدا گذاشته. هر شب قبل از خوابیدن به قدر 5 دقیقه از خودش حساب میکشه که من امروز چه کردم، بدون تعارف. ما بزرگترین رو در وایسی ها رو با خودمون داریم در عالم. بدون رو در وایسی به طور کاملا جدی و مخفیانه که احدی متوجه نشه از خودش حساب میکشه که من امروز کجاها رو کم آوردم، کجاها رو درست انجام دادم. اونجاهایی که درست انجام داده خدا رو شکر میکنه، توفیق میخواد که خدایا ادامه بدم. اونجاهایی رو که از دستش خطا در رفته عذرخواهی میکنه، اگر حق و ناسی چیزی باشه جبران میکنه. بعد ایشون توصیه دارن که شب قبل از خواب حداقل آیات ابتدایی سوره حدید و آیات پایانی سوره 8 رو تلاوت کنید. اگر توانستید 4 تا سوره مسبحات رو بخونید که زهی سعادت. 4 تاش کدومه؟ بگید ببینم. حدید، 8، صف، جمعه، تقابون. 5 تا شد. آره، سوره اعلا و سوره اسراء هم هست، ولی این 5 تا رو فرمودن. توجه کرد چی شد؟ مرحوم آقای حق‌شناس میگفت سوره تبارک الملک هم بخونید. حالا دیگه خیلی شیخ شدین، اینم بخونید. بالا میگیم، ولی واقعا اگر انسان در جانش بیفته خواندن کل این سوره ها بیشتر از 20-25 دقیقه واقعا وقت نمیبره. واقعا سوره جمعه 11 تا آیه است، 12 تا آیه است، سوره صف 10 تا 11 تا آیه است. این جوریه، 20-25 دقیقه. خب ایشون میفهمد گرچه این کار در ذائقه نفس ابتداعا تلخه، نفس انسان دوست داره آزاد باشه، رها باشه، دوست داره به هیچ قید و بندی مقید نشه، ولی تنها راه نجات هست اینی که انسان از خودش حساب بکشه قبل از این که به حسابش رسیدگی کنه. حالا حاشیه‌ای که ما داریم به فرمایش علامه طباطبایی و توضیحی که ما داریم به فرمایش ایشون اینه که وقتی انسان میخواد شروع کنه این کار رو، ممکنه اصلا یهو سالی یه بار یادش بیفته که این کار رو باید انجام بده، ولی انجام بده. یعنی مثلا من یک روز صبح یادم میفته که یه همچین حرفی هست، من امروز رو تصمیم میگیرم برای خدا عمل کنم. یه روز بعدم فراموشم میشه تا سال بعد، اب نداره، دوباره سال بعد یادم افتاد، دوباره. غفلت ها مورد عفو است، اما اون جاهایی که من حواسم هست اون جاها رو باید، اگر من دقت کنم اون جاهایی که حواسم جمعه در حالت ذکر و یاد هستم اون جاها رو درست عمل کنم، این غفلت های من هی به مرور کم میشه، کم میشه، کم میشه، منتها به شرطی که بخوام. یه وقتایی ما حالشو نداریم، میگیم ولش کن. بعد این به خاطر چی میگیم ولش کن؟ چون اون جدیت مسئله را متاسفانه درک نکرده ایم. خب بسم الله، از همین الان تصمیم بگیریم انشاءالله به این، اول از همه من گوینده، به این عمل کنیم. کاری که بر اساس لذت‌های خیالی هست تا بتوانیم بذاریمش کنار، چون سودی نداره، ضرره، تلف عمره، مورد قیامت هم که بازخواست داره. و هر کاری که میخوایم انجام بدیم بکوشیم بینی و بین الله یک وجهه و یک جنبه خداپسندانه درش پیدا کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. به آبروی اهل عصمت بار پروردگارا امر فرج امام زمان را تسهیل و تعجیل بفرما. قلب مقدس و نازنینش را از ما راضی و خوشنود بگردان. به آبروی اهل عصمت ای پروردگار عزیز قسمت می‌دهیم عزاداری‌های ناقابل ما، عرض توسل‌های ناقابل ما را به کرمت قبول بفرما. روح و ریحان به روح همه درگذشتگان، اسیران خاک، مؤمنین و مؤمنات، رفتگان دست جمع حاضر، صاحب البیت، بانیان خیری که این شبها بانی شدند، مرحوم حاج آقای اتابکی که حق گردن ما داشتن، دیگر اساتید، روح و ریحان به روح همشون عائد و واصل بفرما. این بیماری را به فضل و کرمت، به رحمتت از جامعه بشریت، خصوصا دوستان امیرالمؤمنین و نوکرای امام حسین دور بگردان، ریشکن و نابود بگردان، مریضهامون رو شفا کرامت بفرما. رهبر عظیم و شأن این انقلاب و انقلابمون و اهل مجلسمون، اهل مملکتمون، خادمین دولت محترم را ای خدا در پناهت حفظ و تأیید و نصرت بدار. به آبروی محمد و آل محمد همه ما را جزو خادمین و خدمتگزاران به دینت و به این نظامی که منسوب به اسلام هست قرار بده، و آنچه را که به درگاهت عرض نکرده ایم پروردگار عزیز در حق همه مؤمنین و مؤمنات مستجاب بفرما. به جاه محمد و آله و به حرمت سوره الفاتحه و الصلوات.